با تشکر سلام فرشته جان و عصر بخیر بشنونده های عزیز، امیدوار هستم روز خوشی داشته باشین. میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری تا ساعت 7 با شما خواهم بود. در این نیم ساعت از تازه ترین ها میشنوید. تازه ترین و داغ ترین خبر تظاهرات امروز کابل بود. امروز باز هم کابل شاهد تظاهرات صدها تن بود. این بار تظاهرات برزده بر کناری رئیس پانزه علوم اجتماعی پانتون کابل. گزارش های دیگر هم در همین مجله خبری جا دارند، اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که سعید سمیع عباس پیشکش میکند.
در آغاز سرخط خبرها، مشان جرگه از وزیر عودت مهاجرین میخواهد که در مورد اخراج اجباری صدها طفل افغان از ایران به جلسه عمومی معلومات بدهد. هند 100 میلیون دلار دیگر به افغانستان کمک میکند. در خشونت های امروز در عراق 7 نفر دیگر کشته شدند. تفصیل خبرها، مشنان جرگه وزیر عودت مهاجرین را برای ارائه معلومات در خصوص اخراج اجباری بیش از 1000 طفل افغان از سوی ایران به جلسه عمومی این جرگه فرا می خواند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشنان جرگه می گوید وزیر مهاجرین باید معلومات بدهد که در این زمینه چی اقدامی را انجام داده است.
ز پیشنهاد لرم که روان یک شنبه ورځ ته وزیر مهاجرون رو غوښتل شي عمومی مجلس ته، ځکه دا موضوع جدی ده.
من پیشنهاد میکنم که وزیر عودت مهاجرین به روز یک شنبه در اجلاس عمومی فرا خوانده شود، زیرا موضوع جدی است که آنها چی کردند و چی کرده و به چی کار دست دادند. آیا این وزارت به این مشکل رسیدگی کرده میتواند یا خیر؟ مسئولان دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات گفتند نیروهای ایرانی بیش از 1000 طفل افغان مهاجر را بدون موجودیت فامیلشان از آن کشور به افغانستان فرستاده است. وزارت خارجه افغانستان نیز گفته است در این رابطه به گونه جدی تحقیق میکند. مقامات حکومت افغانستان از اعلان کمک 100 میلیون دلاری کشور هندوستان به این کشور خبر می‌دهند. عبدالخالق فراهی رئیس ارگان‌های محل امروز در یک نشست با والیان ولایت گفت از جمله این کمک 68 میلیون دلار آن به حکومت داری محلی تخصیص داده شده که باید به گونه شفاف به مصرف برسد.
یک سکه از این پول‌ها تحفه است از سوی مردم کشور هندوستان. پس این مسئله ما را وادار می‌سازد که با دقت، شفافیت، پشت کار و مدیریت عالی این پول‌ها را در ولایات خود به مصرف برسانیم.
با گفته آقای فراهی از این کمک‌ها به هر ولایت 2 میلیون دلار تخصیص داده می‌شود تا در جهت انکشافات ادارات حکومتی به مصرف برسد. شماری از محصلین و استادان پانتون کابل امروز با راه اندازی مظاهره مخالفتشان را با فیصله اخیر حکومت در خصوص برکناری رئیس پانزه علوم اجتماعی ابراز کردند. مظاهره کنندگان از حکومت خواستند تا فیصله در خصوص برکناری فاروق عبدالله رئیس پانزه علوم اجتماعی را دوباره بگیرد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت خواهیم داشت. و مسئولان امنیتی ولایت جوزجان میگویند در نتیجه حمله مخالفان مسلح بالای یک پسته پلیس در شارع شبرغان سرپل 10 پلیس کشته و زخمی شدند. سید زمان الدین حسینی آمر امنیه قماندانی امنیه جوزجان به رادیو آزادی گفت این حادثه صبح امروز در منطقه کردکجر رخ داد که در نتیجه 3 پلیس کشته و 7 پلیس دیگر زخمی شدند. رادیو آزادی. ادامه اخبار. یک کارمند دیگر واکسین پولیو در پاکستان کشته شد. به گفته مقامات پاکستان یک خانمی که برای مبارزه بر علیه مرض پولیو کار میکرد امروز توسط افراد مسلح در شهر پشاور کشته شد. یک مقام محلی پلیس شهید الله بر رادیو آزادی گفت افراد سوار بر موتورسیکل عامل این حمله بودند و یک تن دیگر را زخمی ساختند. هیچ کس تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. در حملات امروز در عراق 7 نفر دیگر کشته شدند. یک روز قبل از این در خشونت‌ها در این کشور 10 نفر کشته شده بودند. در نتیجه انفجار در منطقه صدر شهر بغداد امروز حداقل 5 پلیس کشته شدند. در یک انفجار دیگر در منطقه شمال شرقی بغداد 2 نفر جان دادند. روز دوشنبه در موج بمب‌گذاری‌ها در مناطق شیعه‌نشین بغداد حداقل 75 نفر جان دادند. از آغاز سال نو میلادی حملات در سرتاسر عراق افزوده و چنین ترس وجود دارد که خشونت‌های فرقه‌ای سال‌های 2006 و 2007 در این کشور تکرار شود که هزاران قربانی به جا گذاشت. خشونت‌ها و تشنج در یک زمان دامنگیر عراق شده است که دشمنی بین شیعه‌ها و اقلیت سنی‌ها در عراق بعد از خروج قوای آمریکایی از این کشور در سال 2011 به اوج خود رسیده است. روسیه میگوید لغو تحریم ارسال اسلحه به سوریه از سوی اتحادیه اروپا به تلاش‌ها برای برگزاری کنفرانس صلح مستقیما ضربه وارد میکند. مسکو یک جا با واشنگتن کار میکند که کنفرانس صلح در مورد سوریه را در ماه آینده برگزار کنند، اما تا حال کدام تاریخ برای این کنفرانس تعیین نشده است. معاون وزارت خارجه روسیه سرگی ریابکوف اظهار داشت این تصمیم برای روسیه مایوس کننده میباشد. این یک اقدام تأسف‌آور می باشد که یک موقف دوگانه را در سیاست شرکای اتحادیه اروپای ما نشان می دهد. شما نمی توانید از یک سونیت خود را برای ختم خونریزی اعلان کنید و سوی دیگر به سمت حرکت کنید که اسلحه بیشتر داخل سوریه شود. اما ریابکوف از تصمیم روسیه که راکت‌های پیشرفته S-300 را به سوریه می فرستد دفاع نموده، گفت که این اقدام در تأمین ثبات علیه دخالت خارجی کمک می کند. و رهبران در کنفرانس غیر رسمی سازمان امنیت جمعی در بشکک پایتخت قرقیزستان در مورد تهدیدهای نوع امنیتی در آستانه خروج قوای بین المللی در سال 2014 از افغانستان صحبت نمودند. رؤسای جمهور قرقیزستان، قزاقستان، روسیه و تاجیکستان امروز در اجلاس یک روزه در بشکک اشتراک کردند. سرمنشی سازمان امنیت جمعی نیکولای بریوژ بعد از این اجلاس اظهار داشت رهبران در مورد این که چگونه می توانند اقدامات را برای جلوگیری از اثرات منفی خروج قوای بین المللی از افغانستان مد نظر بگیرند صحبت کردند. چهار رئیس جمهور همچنان در مورد اعمال یک خط آهن از روسیه به قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان که بعداً با افغانستان و خلیج فارس وصل می شود بحث کردند. پایان اخبار.
با تشکر از سعید سمی عباس و با تشکر از شما که تا حال با رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه این مجله خبری. امروز کابل باز هم شاهد تظاهرات صدها تن بود. این بار تظاهرات بر ضد برکناری رئیس پانزه علوم اجتماعی پانتون کابل.
امریکا قرضه سپ داده به صورت مطلق غلط است. پانتون کابل از خود پروسه داره، پروسیجر داره، لایحه داره، قوانین داره. خواست ما قبول نشد. اعتصاب دائمی است. یک استاد پانتون در درس میره.
آیا تعداد کافی مراکز ثبت نام رای دهندگان انتخابات در افغانستان باز شدند؟ مشران و جرگه میگوید که نخیر. حکومت افغانستان یک بار دیگر از تطبیق پروژه های انکشافی توسط نهادهای غیر دولتی انتقاد کرد. معاون دوم رئیس جمهور.
فقدان پلانگذاری دقیق، مدیریت سالم در بسا موارد باعث شده است که به اهداف مورد نظر نرسید.
در رویدادهای منطقه میشنوید که پس از کشته شدن یک کارمند کمپاین واکسین پولیو در پاکستان این کمپاین حالا متوقف شده است. سلام و عصر بخیر دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند. میزبان شما امید مرزبان به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. همکارم امان امیرزایی هم به شما عرض سلام داره. امروز کابل باز هم شاهد تظاهرات صدها تن بود. این بار تظاهرات بر ضد برکناری رئیس پانزه علوم اجتماعی پانتون کابل. رئیس پانزه علوم اجتماعی فاروق عبدالله به دنبال اعتصاب غذایی 8 روزه محصلین این پانزه برکنار شد. محصلین به خاطر آنچه عدالت خواهی و آمدن اصلاحات میخواندند اعتصاب غذایی کردند. این اعتصاب دیروز به پایان رسید. حالا امروز حدود 500 استاد و محصل پانتون کابل در مخالفت با برکناری رئیس پانزه علوم اجتماعی تظاهرات را از پانتون کابل آغاز کرده و تا ساختمان شورای ملی راهپیمایی کردند. مصطفی بشارت و جزئیات بیشتر از کابل.
پس از آن که ولسی جرگه افغانستان وعده تعیین عید به هدف بررسی وضعیت پانتون کابل و ادعای مسئلین سپرد، استادان و مسئلین معترض این مظاهرهشان را پایان بخشیدند. این استادان و مسئلین پانتون کابل در اعتراض به پذیرفتن خواسته های تعداد از مسئلین پانزه علوم اجتماعی از سوی حکومت دست به مظاهره زدند. این مظاهره کنندگان هشدار دادند که اگر حکومت افغانستان اقدام به برطرفی فاروق عبدالله رئیس پانزه علوم اجتماعی بکند، آنان دروازه پانتون را می‌بندند. رئیس پانزه علوم اجتماعی و یک تن دیگر از استادان پانتون کابل که در این مظاهره اشتراک داشتند در مورد چنین گفتند:
در صورتی که خواستای معقول قانونی پانزه علوم اجتماعی و استادا و توهین کردن که از طرف اینا به نام فاسد و دیگه و دیگر شده، این پس معذرت خواسته نشه و امکان داره به صنفا بدرسند.
پانتون کابل از خود پروسه داره، پروسیجر داره، لایحه داره، قوانین داره. خواست ما قبول نشه. اعتصاب دائمی است.
طی 8 روز گذشته تعدادی از مسئولین پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل با انتقاد از برخورد نامناسب رئیس این پوانزه در کنار ساختمان شورای ملی دست به اعتصاب غذایی زدند. در پی این اعتراضات و اعتصاب غذایی 8 روزه پس از چاشته روز دوشنبه دکتر رنگین داد فرسپندا مشاور امنیتی ملی، نعمت الله شهرانی مشاور رئیس جمهور و عبید الله عبید وزیر تحصیلات عالی به مسئولین معترض وعده سپردند که خواسته هایشان را برآورده می کنند. مسئولین پوانزه علوم اجتماعی مدعی‌اند که آقای عبدالله از تعصب و قومگرایی در برابر مسئولین کار گرفته است. حسین فکور یکی از این مسئولین معترض:
شخصی رئیس دانشکده علوم اجتماعی اکثر دانشجویان را توهین، تحقیر، تهدید میکردن و از هر گونه ابزار خشونت برای مهار کردن شاگردان استفاده میکردن.
اما رئیس پوانزه علوم اجتماعی و تعداد دیگر از استادان پوانتون کابل این ادعای مسئولین را رد میکنند. در این حال ولیسی جرگه افغانستان میگوید که برای بررسی ادعای مسئولین و استادان پوانتون کابل هیئت را موظف کردند. داود کلکانی یک عضو ولیسی جرگه به هنگام تظاهرات استادان و مسئولین گفت افراد با صلاحیت از هیئت اداری ولیسی جرگه و مشران جرگه این مسئله را به گونه جدی بررسی میکنند. این بار نخست نیست که مسئولین دست به چنین حرکات میزنند. سال گذشته مسئولین پوانتون تعلیم و تربیت در اعتراض به تغییر نام این پوانتون به برهان الدین ربانی برای چندین روز مظاهره و اعتصاب درسی نمودند. در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد سیستم تدریس در پوانتون کابل متضرر و مسئولین با مشکلات مواجه خواهند شد.
مصطفی بشارت از کابل گزارش می‌داد از جریان تظاهرات امروز در کابل. تظاهرات برزده بر کناره رئیس پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل. رئیس پوانزه علوم اجتماعی فاروق عبدالله به دنبال اعتصاب غذایی 8 روزه مؤثرین این پوانزه بر کنار شد. مؤثرین به خاطر آنچه عدالت خواهی و آمدن اصلاحات می‌خواندند اعتصاب غذایی کردند و این اعتصاب دیروز به پایان رسید. اما شمار این حرکت‌ها و جنبش‌ها را می‌گویند که انگیزه سیاسی دارد. یکی از این افراد استاد پوانزه علوم و پوانزه علوم سیاسی حقوق علوم سیاسی آقای نصرالله استانکزی هست که ساعت پیش در یک تماس تلفنی برای رادیو آزادی چنین گفت:
با تاسف باید بگویم که پوانتون های افغانستان و بخصوص پوانتون کابل به طرف سیاسی شدن در حرکت است. به این معنا که از بیرون زمانی که حلقات سیاسی یا گروپای سیاسی حتی دولت در امور پوانتون ها مداخله میکنه، با وجودی که پالیسی و سیاست دولت افغانستان در ارتباط با سیاسی شدن پوانتونی است که پوانتون ها نباید سیاسی شد بلکه مرجع علمی باید باشه، اما عملا دیده میشه که وقتی دولت مداخله میکنه، وقتی حلقات دیگه مداخله میکنه، معنیش ایست که پوانتون هم کوشش میشه که طرف سیاسی شدن بره. و متاسفانه که تا جایی که من احساس میکنم در پوانتون گروپای وجود داره که مخصوص در پوانتون کابل که الهام از بیرون میگیرن و دست به اقدامات سیاسی میزنن.
یعنی به نظر شما یه حرکت یا اعتصاب غذایی یک حرکت سیاسی بود؟
مثلا شما ببینید وقتی که یک گروپ در حالی که مقررات وجود داره در پوانتون، قانون وجود داره، لوایح وجود داره، در روشنایی از او باید چنین مشکلاتی که طبیعتا در محیط اکادمیک میآید بین محصل و استاد، بین جریان امتحان، در حقوق محصلین، این باید از طریق مقررات و قوانین حل فصل شود.
بله.
تصامیم نباید مورد سیاسی گرفته شود؟
بله، از گپ های شما چنین برمی آید که خود شما هم برخلاف فعالیت های سیاسی در داخل پوانتون هستین. بعضی از مؤسسین اینطور ادعا می کنند و باور دارند که اندیشه های سیاسی جوانان از دوران تحصیل شکل می گیره. اگر در پوانتون فعالیت های آغازین سیاسی را شروع نکنند پس در کجا؟
ببینید، مؤسس یا هر فردی دیگه حق داره فعالیت سیاسی بکنه، اما پوانتون موقف مؤسسیش یا موقف استادیش یا موقف کاریش در ادارات نباید به عنوان هر ببر سیاست کار بگیرن. من هیچ مخالف از این نیستم که مسئله سیاسی نباشه، استاد سیاسی نباشه، این میتونه در بیرون فعالیت سیاسی کنه، عضو جریان سیاسی باشه، عضو حرکت سیاسی باشه، در پوانتون از کتب مختلف سیاسی استفاده بکنه، مناظره بکنه، اما پوانتون نباید هر بشه بر سیاست.
بله، پس چی باید کرد به خاطر جلوگیری از ادامه یا تکرار همچو جنبش ها در داخل پوانتون؟
من نظر من ایست که من هیچگاه مخالف فرزن اتحادی مسئولین که جنبه سیاسی نداشته باشه به عنوان نهادی از جامعه مدنی هیچگاه مخالفش نیستم. اتحادی استادا رو تایید میکنم اگه وجود داشته باشه، اما یک نقطه تذکر میتونم اولی است که مقامات وزارت تحصیلات، پوهنتون‌ها و در مجموع دولت نباید که انعطاف بکنه در مقابل اینکه پوهنتون‌ها سیاسی شود. ما میخوایم یک نقطه در آخر، با وجودی که با سوال شما ارتباط نداره، اگه خدای نخواسته وضعیتی که به اواخر در پوهنتون ما شاهدش هستیم یا در دای عاشورا شاهدش بودیم ای دوام کنه، فضای پوهنتون‌ها خدای نخواسته به مرحله خواهد رسید که باز صدمه خواهد رساند در وحدت ملی مردم افغانستان.
نظر نصرالله استانکزی استاد در پوهنځی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل را در رابطه با نارامی‌های اخیر در داخل پوهنتون کابل شنیدید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب و دفتر نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
رادیو آزادی روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات بعد خواهید شنید که در جوزجان مقامات امنیتی 2 تن مواد مخدر را آتش زدند. حکومت افغانستان یک بار دیگر بالای کیفیت کاری اداره های غیر دولتی انتقاد کرد که پروژه های انکشافی را در یک دهه گذشته تطبیق کردند. کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور امروز همچنان گفت به علت مؤثر نبودن این پروژه ها پیشرفت اقتصادی در افغانستان قناعت بخش نیست. خلیلی این سخن را امروز در نشست هماهنگی میان والیان و وزارت های سکتوری در کابل گفت. از جریان همین نشست و سخنان معاون دوم رئیس جمهور سعید فتح محمد بها میگوید.
به گفته مقام‌های افغان، با آنکه در یک دهه گذشته پیشرفت‌های چشمگیر اقتصادی در کشور به وجود آمده است، اما در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت گرفته، این پیشرفت‌ها قناعت بخش نیستند. محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری می‌پذیرد که نظارت از پروژه‌های انکشافی به طور لازم صورت نگرفته و در بخش تهیه پلان‌های انکشافی هم بی‌توجهی شده است. آقای خلیلی که به روز سه‌شنبه در نشست هماهنگی میان والیان و وزارت‌های سکتوری در کابل صحبت می‌کرد، همچنان گفت اهدافی که در بخش اجرای پروژه‌های انکشافی وجود داشت به دست نیامدند.
پروژه‌های مختلف و سرمایه‌گذاری‌های متنوع در اکثر مناطق کشور انجام شده، ولی فقدان پلانگذاری دقیق، مدیریت سالم و عدم تفتیش منظم، پیگیرانه و مسلکی در بسا موارد باعث شده است که به اهداف مورد نظر و نتایج مطلوب نرسید.
به اساس گزارش ها از سال 2001 میلادی تا اکنون جامعه جهانی ده ها میلیارد دلار را با افغانستان کمک کرده است، اما انتقادهای موجودند که بخش اعظم این پول ها به گونه لازم آن به مصرف نرسیده است. گفته شده ضعف مدیریت و نبود ظرفیت در ادارات دولتی افغانستان سبب می شود که بسیاری از وزارت ها نتوانند بودجه انکشافیشان را حتی به مصرف برسانند. اما وزارت اقتصاد افغانستان از تلاش ها به منظور تهیه یک استراتژی اقتصادی 4 ساله خبر می دهد تا از به میان آمدن چنین مشکلات در آینده جلوگیری صورت گیرد. با گفته عبدالهادی ارغندوال وزیر اقتصاد، تمرکز بیشتر در این استراتژی که تا یک ماه دیگر تکمیل خواهد گردید به سکتور زراعت و تولید انرژی است.
دغه پالیسی اساسی محور
اساسی این پالیسی سکتور زراعت، ذخایر آبی، تولید انرژی و مواد غذایی است. همچنان با ایجاد کارخانه های صنعتی، به میان آوردن مواصلات و تجارت و نیز با گسترش مارکت های تجارتی و پیشرفت سایر وسایل بشری توجه صورت گرفته است.
حکومت افغانستان در سال 2008 میلادی استراتژی انکشاف ملی را تهیه کرده بود، اما وزیر اقتصاد این کشور میپذیرد که وزارت های سکتوری نتوانستند آن را به گونه درست تطبیق کنند. وزارت اقتصاد افغانستان در حال سرگرم تهیه استراتژی اقتصادی جدید است که ممکن پس از سال 2014 میلادی کمک های جامعه جهانی به این کشور کاهش یابد. آگاهان امور اقتصادی به این باورند که حکومت افغانستان از موجودیت جامعه جهانی برای تقویت اقتصاد این کشور نتوانست به طور لازم استفاده کند. با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک کشورها و مؤسسات کمک کننده برای افغانستان، اما این کشور نتوانسته از لحاظ اقتصادی به پای خود بیستد و هنوز هم نیازمند کمک جامعه جهانی است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. آیا فکر میکنید که تعداد کافی مراکز ثبت نام رای دهندگان انتخابات در افغانستان باز شدند؟ مشرون جرگه میگوید که نخیر. در اجلاس امروز مشرون جرگه همین موضوع به بحث گرفته شد و از جریان همین بحث فرشته ندا گزارش میدهد.
برخی از اعضای مشان و جرگه از کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کرده گفتند که این کمیسیون تا کنون نتوانسته در بسیاری از مناطق دورافتاده مراکز ثبت نام رای دهندگان را ایجاد نماید. این سناتوران به روز سه شنبه در جلسه عمومی مشان و جرگه گفتند مراکزی که از سوی این کمیسیون در سطح مراکز ولایات باز شده اند کافی نمی باشد. حضرت شاه نورستانی و گل احمد اعظمی دو تن از سناتوران گفتند اگر این مراکز در سراسر کشور باز نگردد مردم نمی توانند به کارت های رای دهی و انتخابات آینده دسترسی پیدا کنند.
این مراکز توزیع کارت های رای دهی کافی نیست. طور مثال در بعضی ولایت ها یک مرکز توزیع کارت هاست که رسیدگی به این مراکز بر مردم بسیار مشکل است.
سیستم انتخابات به این شکلی که آن پیش میره هیچگاه انتظار انتخابات شفاف در بهار سال آینده باید نداشته باشه. به هر خانه به صدها کارت وجود داره. خود معنوی سب یک روز اینجا شیشته بود، او گفت که تمام راه سر ما بسته شد، شاید تقلب باشد، تنها رنگ میتونه که همین مشکل حل کنه. انتخابات شفاف نیست، این کارت هایی که توزیع میشه یک کار اضافیست.
این نگرانی ها در حال از سوی سناتوران مطرح می گردد که روند توزیع کارت های رای دهی بر روز یک شنبه هفته جاری در کابل و مراکز ولایت کشور آغاز گردید. مقام های کمیسیون مستقل انتخابات می گویند کارت های رای دهی برای 4 میلیون افغان واجد شرایط در 4 مرحله توزیع می گردد. به گفته مسئولان این کمیسیون کارت های رای دهی قبلی هم قابل اعتبار است و کسانی که آن را دارند نیاز به عکس کارت جدید نمی باشند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به نگرانی سناتوران گفت دو ماه بعد برنامه توزیع کارت های رای دهی به سطح ولسوالی ها آغاز می گردد.
کمیسیون مصمم بود که فیز دوم این پروسه را در ماه 5 اسد رسمان آغاز کنه و در تمام ولسوالی ها و ناحیه های شهرهای بزرگ ما یک یک مرکز ایجاد میکنیم. بنان در سرتاسر افغانستان تا دو ماه آینده 441 مرکز باید داشته باشیم به خاطر ثبت نام رای دهندگان. به خاطر فیز دوم آمادگی خود داریم. ما فکر میکنم که در این رابطه باید هیچ کس تشویش نداشته باشه. ما بالای پلانای وحی کار میکنیم که به هدف برسیم و افراد مشخص که واجد شرایط هستن بر از ما کار.
پیش از این فضل احمد منوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که نبود امنیت یکی از مشکلات عمده پیش روی برنامه توزیع کارت رای دهی و انتخابات آینده است. وی گفته است اگر نهادهای امنیتی کشور امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان را در ولسوالی ها تامین نکنند آنان نمی توانند این برنامه را در آن مناطق عملی نمایند. وزارت داخله افغانستان می گوید که نیروهای امنیتی کشور برای تامین امنیت پروسه انتخابات آماده اند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی در 16 ماه حمل سال 1393 هجری شمسی برگزار شود.
مشروع جرگه افغانستان باور دارد که تعداد کافی مراکز ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان گشایش نیافتند. اما شما چه فکر میکنید؟ آیا در محلی که شما زندگی میکنید تعداد کافی مراکز رای دهی باز شدند؟ پاسخ این سوال را مثل اسمس بنویسید و به شماره 818 بفرستید. اگر تلفن اتصالات دارید ای گفتنیتان را یا جواب این سوال را به شماره 818 مثل اسمس بفرستید و ما هم میرسه و ما هم در فرصتهای مناسبی پیام و گفتنی شما را پخش خواهیم کرد. حالا به جوزجان می رویم. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد که امروز 2 تن مواد مخدر را نیروهای امنیتی در ولایت جوزجان آتش زدند. عالم رحمانی رو گزارش در همین باره.
حین آتش زدن مواد مخدر در ولایت جوزجان، پاسوال عبدالخلیل بختیار، رئیس عمومی عملیات‌های معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله گفت کشت تولید و قاچاق مواد مخدر عامل بدبختی‌های چون جنگ، فقر، اختطاف، اعتیاد جوانان و اعمال مافیایی در کشور است که برای جلوگیری از آن باید تمام ارگان‌ها تلاش مشترک نمایند تا کشت این پدیده شوم به صفر برسد.
با صورت شما شاهد هستیم که
همین زحمت شایی کردن، دستگیری کردن. شما شاید از این نزدیک دو تن مواد مخدر، مشروبات الکلی و مواد کیمیایی که نه دستگیر کردن، این ما شاهدش هستیم که یاریت میشه و این هم پلانوی قبلا ترتیب شده است که ما او را اجرا میکنیم.
همچنان هیئت وزارت امور داخله با تاکید از تمام ارگان‌های کشفی و امنیتی جوزجان خواست تا مبارزه‌شان را علیه مواد مخدر بیشتر تسریع بخشند و در زمینه گام‌های جدی بردارند. بعداً عبدالعزیز غیرت قمندان امنی جوزجان گفت گرچه در ولایت جوزجان کشت کوکنار از چندین سال به این سو صفر گردیده، با آن هم از این که این ولایت در مسیر راه و در مرکزیت سه ولایت و همسرحد با کشور ترکمنستان قرار دارد، قاچاق مواد مخدر رو به افزایش است.
اینا بهتر میفهمند که ولایت جوزجان از جمله ولایت‌های مرکزی به حساب میره که یک طرف ما را ولایت جوزجان و ولایت سرپل تشکیل داده، یک طرف ما را ولایت بلخ و طرف دیگه ما که ولایت فاریاب است و یک دو ولسوالی ما که مرزی است، مرز بین کشور ترکمنستان. جای شک نیست اگر کشت مواد مخدر در این ولایت به صفر رسیده، ولی قاچاقبرای مواد مخدر معتادین عزیز چی هستند؟
با گفته آقای غیرت، در پیوند به ضبط مواد مخدر متذکره در این مدت 99 تن گرفتار شده و به سارنوالی معرفی گردیدند. قمندان امنی جوزجان می افزاید تا زمانی که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در سطح کشور خاتمه نیابد، آنان در این امر مبارزه جدی می نمایند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
و حالا هم از رویدادهای منطقه و جهان. پس از کشته شدن یک کارمند کمپاین واکسین پولیو در پاکستان، این کمپاین حالا متوقف شده است. بر اساس گزارش ها افراد مسلح ناشناس بالای گروه از کارمندان کمپاین واکسین پولیو در پاکستان حمله کردند و امروز یک تن آنها را کشته و یک تن دیگر آنها را زخمی ساختند. فرشتنگاه جزئیات این خبر را از پاکستان گزارش می‌دهد.
مردان مسلح بالای کارمندان واکسین پولیو در شهر پیشاور تیراندازی نمودند که در نتیجه آن یک کارمند زن کشته و یکی دیگر آن شدیداً جراحت برداشت. مقام‌های پلیس شهر پیشاور میگویند این رویداد قبل از ظهر روز سه‌شنبه در منطقه بدبیر این شهر انگامی به وقوع پیوست که یک تیم دو نفری از کارمندان زن واکسین پولیو برای تطبیق این واکسین خانه به خانه می‌رفتند. پلیس بر اساس تحقیقات ابتدایی خبر می‌دهد که دو مرد مسلح سوار در موتورسایکل بالای این دو کارمند زن تیراندازی نمودند که در نتیجه آن یکی از آنها کشته و دیگر آن شدیداً زخمی شده و بعداً به شفاخانه مرکزی شهر پیشاور منتقل گردیده است. پلیس معمولاً برای حفاظت کارمندان واکسین پولیو آنها را در جریان کمپاین امرویی می‌کند، ولی گفته می‌شود این تیراندازی زمانی صورت گرفته که پلیس کارمندان هدف قرار گرفته را امرویی نمی‌نمود. عابد، یکی از افسران پلیس منطقه بدبیر، می‌گوید اداره سلطامه ایالت خیبر پشتونخوا در بخش واکسین پولیو هیچ نوع اطلاعی را در مورد براندازی این کمپاین با آنها شریک نساخته بود.
دیگه شرافت هم لده سنبل با که زخمی ده تمانچه بنده لگیدلی ریدوانت
شرافت نام کشته و سنبل نام مجروح گردیده است. بالای هر دویش تیراندازی صورت گرفته. اداره سطحامه در بخش واکسین پولیو برای ما از قبل ایت نویتلا نداده بود و نه از ما برای محافظت این دو کارمند تقاضای امروی پلیس را نموده بودند. اگر با ما قبلا در مورد اطلاع داده می شد اتمن پلیس آنها را امروی می نمود. و یفزود بر اساس معلومات شاهدان عینی تا اکنون آنها 14 تن را به جرم دست داشتن در این رویداد دستگیر نمودند و تحقیقات بیشتر در این مورد جریان دارد. حمله کنونی باعث گردید تا وزارت سطحامه ایالت خیبر پشتونخوا کمپاین واکسین پولیو را که قرار بود برای مدت 3 روز ادامه بیابد متوقف سازد. از سوی دیگر اداره بین المللی یونسکو که تمویل کننده کمپاین واکسین پولیو در پاکستان است، با نشر اعلامیه رویداد کنونی را شدیداً تقبیه نموده و از علمای دینی این کشور خواست تا در جلوگیری همچو عملات برای کارمندانشان همکاری نمایند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. این بار اول نیست که کارمندان واکسین پولیو هدف عملات در پاکستان قرار گرفتند. از این قبل نیست در مناطق مختلف ایالت خیبر پشتونخوا و شهر کراچی کارمندان این واکسیناسیون و خصوص کارمندان زن آن به قتل رسانیده شدند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
سمیع الله از لوگر می نویسد که امنیت در برکی برک بسیار خراب است، از دولت می خواهیم تا امنیت را بهتر سازد. به نوشته سمیع الله، طالبان حتی تدریس بعض مضامین را در مکاتب منع کردند. محمد امان امین، مؤسس فاکولته اقتصاد پوهنتون ننگرهار، می نویسد که علت عمده ناامنی در افغانستان بیکاری جوانان است. تمنا صلح دوست از کاپیسا نوشته است در کاپیسا ناامنی گسترش یافته است. و فیروز از کابل می پرسد که چرا جلوی مافیای مطبوعاتی گرفته نمی شود. و حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. چشم برای اسمس های شما هستیم و همچنان فردا ساعت 7 صبح چشم برای خود شما هستیم که روی همین امواج باز هم با شما خواهیم بود. حالا روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. من امید مرزبان و همکارم امانی امرزایی با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش و خوابتان راحت.